دکتر کریب کینر، اعمال رسولان، سخنرانی نو. اعمال رسولان از 5 تا 6، 7. 2024 کریب کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریب کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 9، اعمال رسولان فصل 5 تا فصل 6 آیه 7 است. خداوند از طریق رسولان در اورشلیم کارهای شگفتانگیزی انجام داده و معجزات رخ داده است. برخی از مردم به دلیل شورش علیه خداوند به طرز فجیعی کشته شدند که یادآور یوشع 7 و شاید لاویان 10 است. مقامات متوجه شدند که تهدید از بین نمی رود و این افراد هنوز مقامات را مسئول مرگ عیسی می دانند. و مقامات می گویند ما فکر می کردیم که این جنبش ممکن است خود به خود از بین برود. ما نمی خواستیم مجبور به سرکوب شویم، اما حالا باید سرکوب کنیم. هرچند آنها پس از دستگیری توسط یک فرشته آزاد شدند و سپس به آنها دستور داده شد که در معبد موعظه کنند. و سپس در اواخر فصل آنها با حمایت یک فریسی میان رو روبرو می شوند. من قصد دارم به عقب برگردم و برخی از این موارد را با جزئیات بیشتری بررسی کنم. پطرس می گوید که در مورد هنانیا و سفیره شیطان قلب تو را پر کرده است. در منابع اولیه یهودی شیطان به ویژه به عنوان متهم کننده، وسوسه کننده و فریب دهنده تلقی می شد. این موارد از عهد عتیق آمدند، اما توسعه یافتند، به خصوص آن 3 نقش شیطان در ادبیات اولیه یهود. در لاویان 10 و آیه 2 آمده است که خداوند کسانی را که مقدسات را نقض می کنند، مجازات می کند. همچنین در 2 سموئیل 6 نیز آمده است که شاید بیشتر سهوی بوده است، زیرا صندوق عهد برای مدت طولانی در این خانه نگهداری می شده است. و بنابراین این حکم در خانه این کاهن نگهداری می شود. نام او عزه است. او نگران صندوق عهد است. آنها آن را به جای اینکه آن را طبق معمول روی تیرکایی که لاویان حمل می کنند، حمل کنند، روی گاری حمل می کنند. و وقتی صندوق عهد ثابت نیست، او دستش را دراز می کند و آن را لمس می کند و خدا او را می کشد. و داوود بسیار ناراحت می شود. اما این هشداری بود که نباید با مقدسات سهلانگاری کنیم. حالا چرا سفیره می آید و حتی نمی داند شوهرش کجاست؟ او را بدون اینکه خودش بداند دفن کردند. خب، رسم بود که مردم را فوراً دفن کنند. و اگر مردم منابعی را به کلیسا اهدا می کردند، کلیسا مسئول دفن مردگان می شد. اغلب در آن زمان مردم به انجمن دفن کمک می کردند. بنابراین، وقتی آنها فوت می کردند، کسی می توانست از دفن آنها مراقبت کند. این مثل یک بیمه‌نامه بود تا گروه از آن مراقبت کند. شما همه چیز را یک جا پرداخت نمی کردید. شما بخشی از آن را پرداخت می کردید. این برای افراد دیگر استفاده می شد و برای شما نیز استفاده خواهد شد. در این مورد کلیسا از آن مراقبت کرده بود. و گفته شده که آنها جسد را پیچیدند. این به منظور حفظ آبروی متوفی بود تا مردم به صورت او نگاه نکنند و غیره. و سپس جسد توسط مردان جوان هم می شد، همانطور که در لاویان فصل 10 و آیه 4 آمده است. بنابراین ممکن است همان زبان لاویان را در آنجا تداعی کند. بنابراین کلیسا به عنوان یک خانواده عمل می کند و مراسم تدفین را انجام می دهد. سفیرم به دنبال شوهرش می آید. طبیعتاً زنان یهودیه برخلاف زنان آتن باستان اجازه داشتند به بازار بروند، و از این قبیل کارها مشروط بر اینکه موهایشان پوشیده باشد. حال توجه کنید که برخلاف برخی دیگر از ارزش‌های دوران باستان، زنان و مردان در کتاب اعمال رسولان به طور مساوی توسط خدا مسئول شناخته شدند. در برخی موارد این خبر بدی برای زنان است، مانند این مورد. همچنین شایول میگه که او هم مردان و هم زنان را به طور یکسان دستگیر کرد، که به این معنی است که او به طور خاص غیرت داشت، زیرا بسیاری از مردم فقط مردان را دستگیر می کردند. با این حال این خبر خوبی برای زنان در بسیاری از بخش‌های دیگر اعمال رسولان است که در آن هم مردان و هم زنان ایمان داشتند. لوقا دوست دارد بر هر دو تاکید کند. او نمی خواهد شما از این نکته غافل شوید که خدا به هر دو جنس اهمیت می دهد. خب، در آیه 11، ترس بزرگی بر مردم مستولی می شود. معجزات داوری معمولاً چنین چیزی را ایجاد می کنند. شما این را در باب 16 کتاب اعداد دیدید. پس از داوری، مردم می خواهند از مجازات فرار کنند. آنها نمی‌خواهند نزدیک باشند و خودشان با آن روبرو شوند. در دوم پادشاهان فصل یک پس از دو گروه اول 50 نفره آتش نازل می شود و آنها را می سوزاند. فرمانده گروه بعدی 50 نفره بالا می آید و از الیاس التماس می کند لطفاً بر من و قوم من آتش نفرست. من فقط از دستورات پیروی می کنم. همانطور که قبلاً اشاره کردیم اعدامها برای ایجاد ترس و بازدارندگی در نظر گرفته شده بودند. ممکن است در هر فرهنگی به این شکل عمل نکند، اما در اسرائیل باستان به همین شکل عمل می کرد. در آیه ساعت 13:05 دیگران از پیوستن به مسیح می ترسیدند، یعنی مانند هنانیا و سفیر تظاهر می کردند، اما آیه 14 نشان می دهد که در دراز مدت تعداد ایمان آورندگان بسیار بیشتر بوده است. ما قبلا در مورد سایه صحبت کردیم. این یک مفهوم جادویی بت پرستانه بود که در آن زمان شناخته شده بود. این یک مفهوم یهودی هم بود، اما چه یک مفهوم واقعی باشد چه نباشد، چیزی بود که خدا آماده بود از اون استفاده کند و هر کسی را که نزدیک پترس بود تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین آنها دوباره دستگیر شدند. اولین هشدار آنها نادیده گرفته شد. صدوقیان به این موضوع عادت نداشتند، اما اکنون آبرویشان در خطر است، زیرا آنها قول دادند که این افراد مجازات خواهند شد. و مردمی که به آنها هشدار داده بودند گوش ندادند. آنها پترس و یوحنا بودند. حالا تمام آن گروه 12 نفره در برابر آنها حاضر می شوند. صدوقیان در بین مردم محبوبیت زیادی نداشتند. فریسیان محبوب بودند و حالا این جنبش رسولی، این جنبش مسیحی، پیروان عیسی بسیار محبوب هستند. و آنها از صدوقیان محبوب تر هستند. بنابراین صدوقیان امیدوار بودند که مشکل از بین برود، اما اکنون مجبورند پشت حرفایشان عمل کنند و آنها را تنبیه کنند. در غیر این صورت محبوبیت آنها حتی کمتر هم خواهد شد، زیرا مردم علیه آنها شوریده می شوند. نه اینکه حواریون خواهان خشونت بودند، آنها خشونت نمی خواستند، اما حواریون موعظه می کنند، می دانید این کار اشتباه بود. اعدام عیسی اشتباه بود. اگرچه بخشی از نقشه خدا بود، اما افرادی که این کار را انجام دادند، در انجام آن اشتباه کردند. بنابراین در آیه ساعت 5:17 به انگیزه های کاهنان اعظم یعنی حسادت اشاره می کند. و برخی از این موضوع شکایت کردند و گفتند که این یک ویژگی رمان نویسی است. متاسفانه افرادی که از این موضوع به عنوان یک ویژگی رمان نویسی شکایت کردند، هرگز تاریخ انگاری باستانی را نخواندند. این انگیزه در همه جای تاریخ‌های سیاسی و تاریخ‌های سیاسی باستانی ذکر شده است. در واقع احتمالاً این یک انگیزه بسیار رایج در واقعیت بوده است، زیرا جامعه شهری باستانی مدیترانه، جامعه مردانه، بسیار درگیر رقابت برای افتخار بود. افتخار چیزی بود که به مقدار محدود وجود داشت، بنابراین مردم برای آن رقابت می‌کردند. و گاهی اوقات آنها متحدان سیاسی داشتند، اما دشمنان سیاسی نیز داشتند که ترجیح می‌دادند افتخارشان را برای خودشان داشته باشند. خب، بدیهی است که صدوقیان نمی‌خواهند رسولان محبوب باشند. آنها ترجیح می‌دهند محبوبیت برای خودشان باشد. بنابراین احتمالاً می‌توان از این نظر به عنصر حسادت اشاره کرد. لوقا در اینجا صدوقیان را یک فرقه، یک نجات پرست می‌نامد. حال این به چه معناست؟ خب، یوسفوس از این عبارت برای صدوقیان، فریسیان و اسنیان نیز استفاده می کند. در یکی از نوشته های او، این اصطلاح در مورد گروه 4 یعنی متعصبان که بخشی از جنبش انقلابی بودند، نیز صدق می کند. اما در مورد ناصری ها، که بعدها فرق نامیده شدند، پیروان عیسی، توسط صدوقیان یا کسانی که از صدوقیان حمایت می کردند، فرق نامیده می شدند. وقتی یوسفوس از این زبان استفاده می کند، زبانی است که برای مکاتب فلسفی یونان استفاده می شد. این یک مکتب فکری خاص، یک جنبش خاص است. خب، در آیه 18، آنها زندانی می شوند. زندانها به عنوان بازداشتگاه تا زمان محاکمه استفاده می شدند. زندانها همیشه جاهای خوبی نبودند. در بسیاری از زندانها، تعداد زیادی از افراد را در یک اتاق چپانده بودند. همیشه امکانات توالت وجود نداشت، بنابراین مردم آنجا این کار را می کردند. بنابراین خیلی بهداشتی و سالم نبود. این یکی شاید از بعضی از زندانهای دیگر در دنیای مدیترانه بهتر بود. اما در هر صورت آنها زندانی بودند. معمولاً برای بازداشت تا زمان محاکمه استفاده می‌شد. معمولاً به عنوان مجازات استفاده نمی‌شد، اگرچه محاکمه‌ها می‌توانستند خیلی طولانی شوند، اما گاهی اوقات مجازات بود. اما گاهی اوقات، برخلاف آنچه برخی مفسران می‌گویند، در واقع به عنوان مجازات استفاده می‌شد. در اینجا از آن به روشی که معمولاً استفاده می‌شد، استفاده شد، با این حال به عنوان بازداشت تا زمان محاکمه. در آیه بعدی فرشتهای آنها را آزاد می کند. حال این چیزی بود که شنوندگان باستان به آن بسیار علاقمند بودند. یونانیان داستانهای فرار معجزه آسایی برای فرار از زندان داشتند. اگر به اوریپید برگردیم، اوریپید داستانی را تعریف می کند که چگونه شاه پنتیوس به این جنبش جدید پیروان دیونیسوس اعتماد نداشت که بسیاری از آنها زنانی بودند که دچار جنون می شدند. به آنها مایناد می گفتند. مادر خودش آگاه، عضوی از این جنبش بود. اما او سعی کرد آن را سرکوب کند. او آنها را به زندان انداخت. دیونیسوس آنها را آزاد کرد. و سرانجام، انتقام شاه پنتیوس از پادشاه شروری که با خدا مخالفت می کرد، گرفته شد. و او تکه تکه شد. و مادرش و دیگر ماینادهای دیوانه که توسط خدا تسخیر شدند، گوشت لرزان او را می بلند. خب، این فقط یک داستان یونانی نبود. همچنین داستانی پیش از مسیحیت در مورد موسی و آرتپانیس وجود داشت. بنابراین یهودیان قبلاً این مضمون را به خود اختصاص داده بودند. اما در مورد آزادسازی مردم از اسارت، منابع قدیمی تری وجود دارد که در آنها، مثلاً درباره رهایی قومش از مصر توسط خداوند از بردگی در مصر می‌خوانید. در هر صورت، این روایت قرار نیست یک افسانه قدیمی باشد. این چیزی است که در طول یک نسل روایت می شود. اما مخاطبان به ویژه مخاطبان لغا که در جوامع پراکنده زندگی می کنند، با برخی از این داستانها آشنا خواهند بود. حتی اگر آنها یهودی بودند، باز هم این داستانها توسط یهودیان به شکل یهودی مصادره شده بودند. خب، انگار اینجا مسئولین در مقابل خدا مقاومت می کنند و خدا دارد بندگانش را نجات می دهد. خب، بعد از این چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ بلافاصله آنها می روند و در صحن معبد موعظه می کنند. دروازه های معبد دوباره نیمه شب باز شد. آنها هنگام غروب آفتاب بسته می شدند، اما دوباره نیمه شب باز می شدند. مردم فقط هنگام طلوع آفتاب برمی گشتند. اما طبق قانون جلسه رسیدگی باید برای همان روز برنامه ریزی می شد. بنابراین آنها قبل از اینکه به جلسه دادرسی آورده شوند یا قبل از اینکه به جلسه دادرسی آورده شوند آزاد می شوند و به محض اینکه مردم صبح قبل از قربانی صبحگاهی در معبد جمع می شوند برای موعظه به صحن معبد فرستاده می شوند و آنها شروع به موعظه می کنند. خب این خیلی جسورانه است. می دانی که به خاطر موعظه دستگیر شده ای و چه کار می کنی؟ می روی و بیشتر موعظه می کنی؟ برایشون مهم نیست که مقامات چه می کنند، چون آنها به اقتدار ایسی پاسخ می دهند. حتی برایشون مهم نیست که کشته شوند، چون ایسی از مردگان برخواسته است، و آنها می دانند که این مقامات قدرت نهایی زندگی و مرگ را ندارند. خداوند همچنان اهداف خود را محقق خواهد کرد، چه در این نسل، چه اونطور که من معتقدم آنها فکر می کردند اتفاق خواهد افتاد، یا در نهایت، دیر یا زود، اهداف خداوند محقق خواهد شد. خب، در سالهای 522 تا 526 نگهبانان فرستاده می شوند تا آنها را از زندان بیاورند تا در برابر مقامات حاضر شوند و چه چیزی پیدا می کنند. نگهبانان لاوی ظاهر می شوند و هیچ توضیحی برای چگونگی رهایی این افراد از زندان ندارند. زندان امن شده بود اما آنها هنوز آنجا نیستند. و بنابراین آنها در آیه 28 به حضور مقامات برده می شوند، و اتهام آنها تحریک ناآرامی علیه اشراف شهری است. این می تواند مستحق حکم اعدام باشد. حال ممکن است فکر کنید که بنابراین رسولان آشتی جو می شوند. خب، پیروان ایسی می دانستند که چگونه در شرایط خاص به شیوه های بسیار آشتی جویانه صحبت کنند، اما این یکی از آن شرایط نبود. حواریون با آنها مقابله می کنند، زیرا این مقامات کسانی هستند که اشتباه می کنند و با جسارت صحبت می کنند. و میگویند میدانید ما باید از خدا اطاعت کنیم نه از مردم. خب این چیزی شبیه به چیزی است که سقراط گفته است. این همچنین کاری است که پیامبران انجام دادند و این باعث خوشحالی مقامات نمی شود، زیرا مقامات سقراط را اعدام کردند و برای هر نسل پس از آن مردم به سقراط به عنوان قهرمان و مقامات به عنوان افراد بد نگاه می کنند. بنابراین این باعث نمی شود که مقامات احساس خوبی داشته باشند و مطمئناً قرار هم نبوده است، زیرا پترس که در این مرحله سخنگوی گروه رسولان است، احتمالاً احساس می کند که او هم حرف پیامبران را تکرار می کند و هم مقامات را به چالش می کشد. و او از روح القدس صحبت می کند که خدا آن را به کسانی که از او اطاعت می کنند، عطا کرده است. به عبارت دیگر، ما از خدا اطاعت می کنیم نه از شما. و خدا روح القدس را به ما داده است، نه شما را. شما از خدا نافرمانی می کنید. ما از خدا اطاعت می کنیم. خدا مرجع بالاتر است و ما در نهایت به او پاسخگو هستیم. و اگر عقل داشتید، شما هم این کار را می کردید. این را نمی گوید، اما البته نیازی هم به گفتنش نیست. آیات 33 تا 42 رهبران سنهدرین ناراحت هستند. آنها آماده‌اند تا او را بکشند. ضمناً سنهدرین کلمه یونانی سندران است و برای مجلس شهری مانند سنا استفاده می‌شد. می‌توانست برای مجالس کوچکتر شهرداری مورد استفاده قرار گیرد. احتمالاً مجلس شهرداری اورشلیم به طور متوسط حدود 70 نفر عضو داشت. اینها اعضای برجسته اشراف اورشلیم بودند. حالا بعداً منابع خاخامی می‌گویند 71 نفر بودند. اما این احتمالاً فقط یک عدد میانگین است. اما در هر صورت آنها آماده کشتن آنها هستند. اما ناگهان یک فریسی میانه رو به حمایت از آنها می آید و می گوید آنها را بکشید. تا زمانی که حواریون پاسخ می دهند، صدوقیان همچنان عصبانی خواهند ماند. و همچنین آبروی صدوقیان در خطر است. آنها می توانند با بخشش آبروی بیشتری نسبت به زمانی که حواریون بشنوند که یک فریسی آنها را متقاعد می کند به دست آورند. بنابراین حواریون را بیرون کردند. و ما می دانیم که خانواده های کاهنان اصلی از زور استفاده کردند. در منابع دیگر از این موضوع شکایت شده است. فریسیان از این موضوع شکایت دارند که آنها برای رسیدن به خواسته خود از چماق و کتک زدن مردم و غیره استفاده می کردند. اما قمالائیل اول برجسته ترین شاگرد معلم فریسی مهربان هیلل بود. در زمان عیسی دو مکتب اصلی فریسی وجود داشت، مکتب هیلل و مکتب شمایی. هیلل و شمایی در زمان رسالت عمومی عیسی فوت کرده بودند. اما قمالائیل یک فریسی بانفوز بود. او ممکن است یوسف اهل رامه را که به دنبال پادشاهی خدا بود، میشناخته و بنابراین احتمالاً او نیز یک فریسی بوده است. فریسیان در شورای عالی یهود، سنهدرین اقلیت بودند. آنها به اندازه صدوقیان قدرت سیاسی نداشتند. فریسیان زمانی در زمان سالومه الکساندرا قدرت را در دست داشتند. اما این مربوط به چند قرن قبل بود. فریسیان با هیرودیس کبیر بهتر کنار آمده بودند، کسی که فریسیان همیشه با او کنار نمی آمدند، مخصوصاً وقتی که سعی کردند عقاب طلایی او را در معبد پایین بکشند، 50 نفر از شاگردان دو معلم فریسی، و بنابراین او آنها را اعدام کرد. بنابراین فریسیان قدرتمندترین نبودند، اما تعدادی فریسی وجود داشتند و قمالائیل قطعاً در سنهدرین بود. بعدها از یوسفوس می دانیم که پسرش، شمعون پسر قمالائیل، عضو برجسته‌ی سنهدرین بود. پسرش قمالائیل دوم در لایه‌های اولیهی سنت خاخامی به عنوان معتبرترین رهبر جنبش اولیهی خاخامی زمان خود ظاهر می شود. بنابراین به هر حال قمالائیل فردی برجسته و احتمالاً تأثیرگذارترین فرد در میان تمام فریسیان است. اگر بتوانیم از نقش پسرش شمعون برداشت کنیم، او همچنین یک اشرافزاده اورشلیمی بود. بنابراین او قدرتمند بود. بعدها خاخامها تقوا و دانش او را ستودند. فریسیان قدرت سیاسی کمی داشتند، اما نسبت به صدوقیان بسیار ملایم‌تر بودند، که البته این کار برایشون راحت بود، زیرا قانون روم به آنها اجازه اعدام افراد را نمی‌داد. اما خب، فرماندار رومی فقط در ایام جشنها برای کنترل جمعیت به اورشلیم می‌آمد. بنابراین فرماندار رومی اصلاً اینجا نبود. اما با این حال شما از یک اعدام غیرقانونی سودی نمیبرید. این خبر پخش میشد که گروهی از سربازان متعلق به روم در قلعه سنت آنتونیا درست همانجا در کوه معبد حضور دارند. بنابراین خیلی دور از جایی که در هر صورت شورای عالی یهود تشکیل جلسه میداد نبود. اما رویکرد فریسیان این بود که ما نگران این هستیم که مردم تورات را حفظ کنند. بنابراین اگر مسیحیان تورات را حفظ می‌کنند، نباید مجازات شوند. این رویکرد فریسیان بعدها بود. طبق اعمال رسولان ساعت 11:05، شما برخی از فریسیان را دارید که عضو کلیسا هستند، اگرچه سنت‌هایی دارند که با برخی از دیدگاه‌های دیگر اعضای کلیسا سازگار نیست. و در اوایل دهه 60 میلادی، زمانی که یعقوب، برادر عیسی، توسط یک کاهن اعظم اعدام شد، در آن زمان، برخی از افرادی که در شریعت دقیق بودند، یوسفوس می‌گوید عبارتی که او تقریباً همیشه برای فریسیان استفاده می‌کند. برخی از افرادی که در مورد شریعت بسیار دقیق بودند، احتمالاً فریسیان، وقتی فرماندار جدید رومی از کاری که کاهن اعظم انجام داده بود، شکایت کردند. و کاهن اعظم به همین دلیل از مقام خود عزل شد. بنابراین فریسیان در واقع با مسیحیان یهودی نژاد بهتر از صدوقیان کنار می آمدند. هر دو فرقه پوپولیستی بودند، فریسیان و مسیحیان یهودی نژاد. و فریسیان به خاطر نرمخیشون شناخته شده بودند و افرادی را که شریعت را رعایت می کردند دوست داشتند. و مسیحیان یهودی بسیار پرهیزگار بودند. آنها در اورشلیم، به ویژه تحت رهبری یعقوب، بیشتر از تحت رهبری پترس، ماهیگیر جلیلی، شریعت را رعایت می کردند. بنابراین او از آنها حمایت می کند و می گوید بیایید آنها را اعدام نکنیم. و او چند مثال می آورد که نشون می دهد او هم ممکن است عیسی را به درستی درک نکرده باشد. او عیسی را به عنوان رهبر یک جنبش مسیحایی درک می کند، اما او را در زمره انقلابیون قرار می دهد، کاری که حتی یوسفوس بعداً وقتی در کتاب عتیقات 18 درباره عیسی صحبت می کند، انجام نداد. او دو انقلابی، تیودوس و یهودای جلیلی را با هم مقایسه می کند. حال، تا جایی که می توانیم اون را از یوسفوس بازسازی کنیم، به نظر می رسد که تیودوس شورشی علیه روم رهبری کرده یا تیودوس در حدود سال 44 میلادی برای تبدیل شدن به یک رهبر مسیحایی اقدام کرده است. مشکل این است که این حدود 10 سال پس از سخنرانی قمالائیل است. خب، برای این موضوع راه حل‌های مختلفی وجود دارد. یکی این احتمال است که یوسفوس اشتباه می‌کند. یکی این احتمالی که لوقا اشتباه می‌کند. از آنجایی که یوسفوس بیشتر از لوقا به انقلابیون اهمیت می‌داد و یوسفوس بیشتر از لوقا وقت خود را در یهودیه گذراند، بیشتر محققان فکر می‌کنند که این جایی است ممکن است لوقا اشتباه کند. اینها محافظه‌کارترین محققان نیستند. محافظه‌کارترین محققان می‌گویند که احتمالاً راه حل این مشکل این است که بیش از یک نفر به نام تیودوس وجود داشته است. و گاهی اوقات می‌گویند که این یک نام رایج بوده است. مشکل این استدلال این است که این یک نام رایج نبوده است. تیودوس یک نام رایج نبوده است، اما می‌گویند خب، شاید مخفف تادیوس یا چیزی شبیه به آن باشد. این امکان وجود دارد. حال، یهودا یک نام رایج بود، شخص دیگر، اما تیودوس نه. با این حال، لوقا به عنوان یک مورخ باستانی حق دارد که به سادگی نام برجسترین رهبران انقلابی شناخته شده از آن دوره را ذکر کنه. حواریون در زمان بیان این موضوع آنجا نبودند، اما بدون شک این خبر به گوش آنها رسید. و از این واقعیت که آنها آزاد شدند، می توان فهمید که قمالائیل از طرف آنها چیزی گفته است، زیرا در غیر این صورت آنها در معرض کشته شدن بودند. اما یک شاهد وجود دارد که می دانست قمالائیل چه گفته است، که منبع بسیار خوبی برای لوقا بود. نام او پولس است، زیرا پولس شاگرد قمالائیل بود. او می دانست که قمالائیل چه گفته است، اگرچه ظاهراً در آن زمان با او موافق نبود. اما در هر صورت، حتی اگر جزئیات دقیق به خاطر سپرده شده باشد، نه اینکه این فقط انقلابیون بودند، اکثر مردم خارج از اون سرزمین نام هیچ یک از این انقلابیون را نشنیده بودند. بنابراین شایسته بود که لوقان از برجسته‌ترین انقلابیون برای بیان این ایده نام ببره. باز هم این چیزی است که مشخصه شیوه نگارش سخنرانی‌های مورخان باستان بوده است. شما نمی‌توانید ژانری جدیدتر را که هنوز وجود نداشته است، به این ژانر تحمیل کنید. تیودوس یک نام رایج بوده، بسازند. و گاهی اوقات مردم در جهت مخالف زیاده روی می کنند. آنها به این موضوع نگاه می کنند و می گویند، خب، لوقا مورخ خوبی نبوده است که معمولاً در مورد تاسیتوس نمی گویند، حتی اگر چنین چیزهایی را در مورد سخنرانی های تاسیتوس هم داشته باشید. اما در هر صورت یوسفوس میگه که تیودوس یک جادوگر بود که عنوانی بسیار منفی بود که توسط افرادی که با اون شخص موافق نبودند به یک معجزه‌گر داده میشد. این همون اصطلاحی است که برای مغان استفاده می شود، اما وقتی برای افرادی که مغ نبودند به کار می رفت، معمولاً برای یک جادوگر بسیار منفی به کار می رفت، زیرا تیودوس قول داده بود که از آردن خارج شود. او قرار بود مانند یک یوشع جدید باشد. این اتفاق نیفتاد. والی تیودوس، که در زمان تیودوس والی بود، تیودوس را دستگیر کرد و سرش را از تنش جدا کرد. یهودای جلیلی، آیه 37. یهودای جلیلی شورش مالیاتی سال ششم را رهبری کرد. پسران او بعداً در سال 66 و پس از آن در شورش علیه روم شرکت کردند و به صلیب کشیده شدند. اما یهودای جلیلی شورش مالیاتی سال ششم را رهبری کرد که منجر به دردسر برای فرماندار یهودیه شد. همچنین منجر به این شد که سفوری‌ها برای تخریب سفوری‌ها که تنها 4 مایل پیاده از ناصره فاصله داشت، شورش کردند. به همین دلیل است که در دوران کودکی ایسی در اطراف سفوری‌ها تقاضای زیادی برای نجاران وجود داشت، زیرا سفوری‌ها در حال بازسازی بودند. بنابراین پدرش نجار بود. او یک یهودی بود، یک فریسی به نام صادق به یهودا کمک کرد. بنابراین برخی از فریسیان در واقع با برخی از کسانی که می‌خواستند علیه نظام حاکم شورش کنند، همدردی داشتند. با این حال، سنهدرین، به ویژه تحت کنترل کاهنان اشرافی، منافعی در حکومت روم داشت. این مردم نبودند که آنها را در قدرت نگه می داشتند، بلکه محبوبیتشان در بین مردم بود که آنها را در قدرت نگه می داشت. این حفظ صلح بین مردم و روم بود. آنها به مردم اهمیت می دادند. ظاهراً آنها نمی خواستند، رومی ها مردمشان را قتل عام کنند، اما از ثباتی که حکومت روم فراهم می کرد، از نظر اقتصادی و به طرق دیگر از نظر افتخار و غیره نیز سود می بردند. آنها جنبش های انقلابی را دوست نداشتند. خب، او آنچه را که اینجا اتفاق می افتد با این دو انقلابی مقایسه می کند. او ایسی را در زمره انقلابی ها قرار می دهد. اینها اعدام شدند. ایسی اعدام شد. جنبش های آنها از بین رفت. شاید جنبش ایسی اگر از جانب خدا نباشد، از بین برود، اما در حال از بین رفتن نیست. شاید جنبش او از جانب خدا باشد. و این چیزی است که او مطرح می کند. آیات 38 و 39. خب، قمالائیل تحصیل کرده بود. در واقع، خانواده او نه تنها به خاطر آموزش متون عبری، بلکه به خاطر ارائه آموزش یونانی نیز شناخته شده بودند. و صدوقیان نیز آموزش یونانی داشتند. خب، رسولان ظاهراً به طور معجزه آسایی از زندان آزاد شده بودند. و بنابراین او میگوید ما باید مراقب باشیم که مبادا در حال مبارزه با خدا تیوماکوس باشیم. این دقیقاً همون زبانی بود که در اوریپید و آثار بعدی پس از اوریپید برای توصیف کاری که پونتیوس به عنوان پادشاهی که علیه خدا، علیه دیونیسوس میجنگید، انجام میداد، استفاده میشد. عبارت دیگری که برای کاری که پونتیوس انجام میداد استفاده میشد، مثل لگد زدن به سیخا بود. همانطور که بعداً ایسی، همانطور که پولس در فصل 26 اعمال رسولان نقل میکند، میگه که چگونه ایسی در راه دمشق با پولس، شاگرد خود قمالائیل که حتی به استادش قمالائیل در این مورد گوش نداده بود، روبرو شد. خطر مبارزه با خدا. حال، او ایسی را صرفاً به شیوهای سیاسی اشتباه میفهمد، اما حداقل این احتمال را در نظر میگیرد که خدا در اون باشد. اگر خدا در اون نباشد، اون جنبش سرانجام از بین خواهد رفت. همانطور که جنبش های تیودوس و یهودا خیلی سریع تر از بین رفتند. بنابراین در آیه 40، این بدان معنا نیست که آنها کاملا از مجازات رهایی میابند زیرا آبروی کاهن در خطر است. آبروی کاهن سطح بالاتر در خطر است. بنابراین در آیه 40، آنها کتک میخورند، اما طبق شریعت یهود کتک میخورند. صدوقیان واقعا میخواستند از تورات پیروی کنند. بنابراین تا 39 ضرب شلاق به آنها زده می شود که بسیار دردناک است. اما مانند شلاق زدن رومی ها نیست که فقط شما را تا زمانی که خسته شوید شلاق بزنند. و گاهی اوقات استخوان‌های شما نمایان می شود. بنابراین آنها کتک می خورند و به راه خود ادامه می دهند. و می توانید تصور کنید که آنها چقدر زیبا خواهند بود در حالی که از این کتک ها درد زیادی می کشند. من قبلاً به خاطر به اشتراک گذاشتن ایمانم با مردم کتک خوردم. و یادم می آید یک بار سرم را به زمین کوبیدند. خب، در واقع بیش از یک بار سرم را به زمین کوبیدند. موهایم کنده شد که دلیل کمبود موهایم نیست. آن موقع موهایم رشد کرد. اما در هر صورت یک بار را به یاد دارم که خیلی دردناک بود. با این حال به موعظه کردن ادامه دادم. اما یک بار دیگر نمیدانم خداوند از آدرنالین من استفاده کرد یا چیز دیگری، اما هیچ دردی احساس نکردم. در حالی که سرم به زمین کوبیده میشد، موهایم کنده میشد، هیچ دردی احساس نکردم. سپس در یک مورد دیگر کسی داشت مرا کتک میزد. بعد از اینکه اونجا را ترک کردم، چند چشمم کبود شد و کمی خون روی صورتم ریخت، اما به شدت کبودی آنها نبود، اما مدتی درد داشتم. اما کاری که آنها انجام دادند قابل توجه است. همونطور که به راه خود ادامه می دادند، خدا را ستایش می کردند که شایسته رنج کشیدن به خاطر نام عیسی شمرده شدند. در ادبیات یهودی، وقتی صحبت از رنج کشیدن برای نام کسی می شود که چیز خوبی است، منظور رنج کشیدن برای نام خداست. بنابراین در اینجا عیسی به عنوان یک موجود الهی به تصویر کشیده شده است. کل این بخش در مورد نام عیسی صحبت می کند. خواندن نام او نجات بخش خواهد بود. خب، رنج کشیدن برای نام او نیز افتخاری بود. و عیسی این را در لوقا فصل 6 وعده داده بود. اگر به خاطر من مورد آزار و اذیت قرار گرفتید، از شادی بپرید. این اتفاقی است که برای پیامبران قبل از شما افتاد. و بعد می گوید که آنها ادامه دادند. آنها متوقف نشدند. آنها به تعلیم و موعظه ادامه دادند. اکنون گاهی اوقات راه‌های دیگری برای انجام کارها وجود دارد. عیسی در متی ساعت 10:23 گفت: وقتی در شهری به شما آزار می‌رسانند، به شهر دیگر فرار کنید. و ما می‌بینیم که پولس در موقعیت‌های خاصی این کار را انجام می‌دهد. موقعیت‌های خاصی وجود دارد که در آنها چاره‌ای ندارید. اما در این موقعیت آنها می‌دانستند که خدا آنها را به اورشلیم فراخوانده است و قرار است در اورشلیم به خدمت خود ادامه دهند. و آنها زبان را تدریس می کردند که در درجه اول مربوط به آموزش است. و آنها موعظه می کردند و به اعلام انجیل نجات بخش ادامه می دادند. این اصطلاحات در واقع از نظر نیروی معنایی با هم همپوشانی دارند، اما این تفاوت اصلی بین آنهاست. گاهی اوقات در برخی محافل امروزی ما موعظه را صرفاً به عنوان چیزی شبیه به این تصور می کنیم. اگر شما در حال موعظه کردن هستید، نه تدریس، باید هیجان زده شوید و فریاد بزنید. من در چنین محافلی بودم. من از فریاد زدن مردم ناراحت نمی شوم. و گاهی اوقات وقتی از چیزی که در موردش صحبت می کنم هیجان زده می شوم، گاهی اوقات نزدیک است که فریاد بزنم. همانطور که وقتی در مورد اعمال رسولان 2 صحبت می کردم، این کار را می کردم. اما با این اوصاف، این تمایز کتاب مقدسی بین این دو نیست. تأکید اصلی این آموزه بر آموزش و موعظه در مورد انجیل نجات بخش است و معانی آنها در واقع با هم همپوشانی دارند. اما این ایده داشتن پاروسیا که قبلا در مورد اون صحبت کردیم، جسارت است. آمادگی برای صحبت جسورانه. اگرچه انجام این کارگاهی اوقات با جماعت خیلی آسان‌تر از افرادی است که آماده می‌شوند شما را کتک بزنند. از طرف دیگر ممکن است به جماعت شما بستگی داشته باشد، زیرا جماعت من هرگز مرا کتک نزدند، اما من از شرایط سختی که برای برخی افراد پیش آمده مطلع هستم. خب، به نظر می رسد که اوضاع جدا از آزار و اذیت خوب پیش می رود. کلیسا همچنان در حال رشد است، اما اکنون در شرف رسیدن به تفرقه در درون خود کلیسا هستیم. در اعمال رسولان 6 آیات 1-7 درباره 7 توضیح کننده صدقات خواهیم خواند. اقلیت‌های شاکی معمولاً سرکوب می‌شدند، درست مانند کاری که صدوقیان با حواریون کردند. اما این کاری نیست که حواریون اینجا انجام می‌دهند. آنها که در اقلیت هستند، آشکارا می‌گویند که ما مورد تبعیض قرار می‌گیریم. به ما گفته نشده که آیا این موضوع حقیقت داشته یا اینکه آنها فقط به دلیل تعداد کمشان چنین احساسی داشتند. ممکن است درست بوده باشد. ممکن است رسولان تعصبی داشتند که از آن بی‌اطلاع بودند. ممکن است نادرست بوده باشد. اما صرفاً به این دلیل که کسی خدا را خدمت می‌کند، به این معنی نیست که او همیشه در مورد همه چیز درست می‌گوید. به یاد داشته باشید، پولس در غلاطیان فصل 2 باید پترس را به چالش بکشد. بنابراین، گوش دادن به مردم مفید است. اگر شکایتی دارند، نه برای ساکت کردنشان، بلکه برای گوش دادن. حالا، در این مورد، آنها به شیوهی بسیار مثبت پاسخ خواهند داد. بیوها ناتوانترین گروه بودند. بیوها و یتیمان ناتوانترین گروه در دوران باستان و ناتوانترین گروه در جامعه یهودی بودند. امروز جوامعی وجود دارند که در آنها خیشاوندان شوهر خانه بیوه را تصرف می کنند و بیوه و فرزندان را بیرون می کنند. و امیدوارم اگر در یکی از این جوامع هستید و موعظه می کنید، علیه این امر موعظه کنید تا اعضای جماعت شما، اگر در موقعیت‌های قدرت یا موقعیت‌هایی هستند که می‌توانند اموال مردم را تصرف کنند، این گونه رفتار نکنند. اما در هر صورت در جامعه یهودی این بسیار مهم بود. کتاب مقدس بارها و بارها تکرار می‌کرد که خدا مدافع بیوه زنان و یتیمان است و شما نیز باید همین کار را انجام دهید. شما باید از بیوه زنان و یتیمان دفاع کنید. زنان گاهی اوقات می توانستند از مجازات کارهایی که مردان نمی توانستند قصر در بروند. گاهی اوقات در دادگاه فریاد می زدند. معمولاً این یک حوزه کاملاً مردانه بود. اما قاضی گاهی اوقات به حرفهای یک زن، به خصوص یک زن ناتوان، به خصوص یک زن مثل ناتوان که ممکن است مانند یک مادر تصور شود، گوش می داد. ما این را گاهی در عهد عتیق می بینیم، جایی که یوآب می‌خواهد داوود را به چیزی متقاعد کند، اما خودش نمی‌تواند از اون قصر در برود. بنابراین او یک زن خردمند را استخدام می‌کند تا وارد شود و با داوود صحبت کند. یا خود یوآب در موردی دیگر به حرف یک زن خردمند گوش می‌دهد. آن زن خردمند به جای حمله به شهر، از طرف شهر صحبت می‌کند. شما همچنین در لوقا فصل 18، جایی که این قاضی ظالم را دارید، این را دارید. او حتی به حرفهای بیوه گوش نمی دهد. اما بالاخره، چون او مدام او را اذیت می کند، گوش می دهد. اما معمولاً بیوه ها می توانند بدون اینکه مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، از مجازات فرار کنند. اما آنها همیشه به آنچه می خواستند، نمی رسیدند. و در این مورد، مشکل این نیست که آنها به خودی خود بیوه هستند، زیرا کلیسا از بیوه ها مراقبت می کند. یک برنامه توزیع غذا وجود دارد و آنها از فقرا مراقبت می کنند. مشکل این مورد این است که آنها بیوه های یک گروه اقلیت فرهنگی در کلیسا هستند. آنها هلنیست هستند. کمی بعد در مورد این صحبت خواهیم کرد. اما نکته قابل توجه در این مورد این است که ما باید به اقلیت های موجود در میان خود توجه کنیم. زیرا گاهی اوقات، اگر این اقلیت ها توسط روح القدس توانمند شوند، شاید پلی به سوی آینده کلیسا باشند. حال این میتواند خوب یا بد باشد. زیرا آینده کلیسا ممکن است به افرادی بستگی داشته باشد که ممکن است کارهای خوب یا بد انجام دهند. اما اگر این افراد توسط روح القدس توانمند شده باشند، پس این چیز خوبی است. و منظورم این است که در حال حاضر آنها غیر یهودیان را در کلیسا ندارند. اما این گروه اقلیت که از نظر فرهنگی با دنیای یونان بیشتر از رسولان آشنا هستند، قرار است پلی به سوی آینده به سوی غیریهودیان باشند. رسولان هیچ دلیلی برای دانستن این موضوع ندارند. ما فقط با نگاه به گذشته و با نگاه به روند وقایع در کتاب اعمال رسولان این را می‌بینیم. اما می‌توانیم به گروه‌هایی در میان خودمان فکر کنیم که اقلیت هستند. منظورم این است که آنها کسانی نیستند که در کلیسای ما قدرت دارند، اما پلی به سوی آینده هستند. و بنابراین بسیار مهم است که آنها را با راه‌های خداوند آشنا کنیم و به آنها کمک کنیم تا درک کنند. و آنها ممکن است بینش‌هایی در مورد چگونگی رساندن پیام به نسل خود داشته باشند که ما نداریم. و ما می‌توانیم در این موارد از آنها بیاموزیم، البته تا زمانی که با ارزش‌های نسلی که مغایر با انجیل هستند، سازش نکنند. اما به هر حال، یک بدبستان وجود دارد که می توانیم در آن یاد بگیریم. بنابراین، در فصل 6 و آیه 1، اینها بیوه زنان هستند. عهد عتیق بر مراقبت از بیوه زنان تاکید داشت. بیوه زنان اگر خانواده‌ای نداشتند، از هیچ وسیله حمایتی دیگری برخوردار نبودند. کمی بیشتر صحبت خواهیم کرد. راستش، قبل از ادامه اجازه دهید کمی بیشتر در مورد بیوه ها صحبت کنم. لوک علاقه خاصی به بیوه ها دارد. شما شمعون را دارید که در لوقا فصل 2 پیامبری در معبد است. همچنین آنا نبیه را دارید که مدت زیادی بیوه بوده است. شما این قاضی ظالم و بیوه زنی را دارید که در لوقا فصل 18 فریاد می زند. شما فریسیانی را دارید که به بیوه زنان ظلم می کنند. ایسی در این مورد صحبت می کند. همچنین بلافاصله پس از اینکه ایسی در مورد ظلم به بیوه زنان هشدار می دهد، در لوقا فصل 21 این بیوه فقیر را داریم که این دو سکه مسیح را می اندازد. دیگران ممکن است فکر کنند که این مقدار خیلی کم است. اما ایسی می گید که او بیشتر از هر کسی داده است. او هرچه دارد را داده است. سپس اینجا کلیسا را داریم که از بیوه زنان مراقبت می کند. در اعمال رسولان باب 9 تابیتا را داریم که از بیوه زنان مراقبت می کند. بنابراین نگرانی ویژه‌ای برای این افراد حاشیه‌نشین که در جامعه بی‌قدرت هستند وجود دارد. حال افرادی که در جوامع ما بی‌قدرت هستند ممکن است همیشه بیوه نباشند، اما ما باید به کسانی که به کمک نیاز دارند کمک کنیم. باید با آنها ارتباط برقرار کنیم. ما باید به آنها توجه کنیم، زیرا گاهی اوقات اگر بخشی از یک فرهنگ غالب باشید یا در موضع قدرت باشید، متوجه نمی‌شوید که دیگران چه چیزی را از سر می‌گذرانند. البته آنها می‌دانند که چه چیزی را از سر می‌گذرانند و می‌توانند ببینند که شما چه چیزی را از سر می‌گذرانید. در مورد فرهنگ اقلیت نیز همینطور است. اما ما باید توجه کنیم و گوش فرا دهیم. و این کاری است که شاگردان باید اینجا انجام می‌دادند. بنابراین با نگاهی به پویایی‌های فرهنگی خاص اینجا، اینها از هلنیست‌ها بودند. این به معنای کسانی بود که مقداری از فرهنگ یونانی را جذب کرده بودند. این عبارت در ادبیات مکابیان و جاهای دیگر برای یهودیانی که فرهنگ یونانی را جذب کرده بودند استفاده می‌شود. در اینجا احتمالاً به معنای یهودیان خارجی در مقابل یهودیان یهودی است. ما قبلاً در فصل دوم اعمال رسولان به آنها برخورده‌ایم. در فصل چهارم اعمال رسولان به یکی از آنها، یوسف برنابا، برخوردیم که رسولان او را دوست داشتند. چرا چنین جامعه یهودی خارجی بزرگی در اورشلیم وجود داشت؟ خب، اورشلیم قلب جهان یهود بود، نه فقط برای یهودیان. این قلب جهان یهود برای یهودیان در سراسر جهان باستان بود. برخی تخمین زدهاند که 80% یهودیان خارج از یهودیه و جلیل زندگی می کردند. آنها یا در شرق در پارتیا یا در امپراتوری روم زندگی می کردند و دفن شدن در سرزمین اسرائیل فضیلت محسوب می شد. ما گزارش های متعددی در این مورد از خاخام های بعدی داریم. ممکن است فکر کنید که صنعت گردشگری اسرائیل از این پیام حمایت مالی کرده است. اما در هر صورت دفن شدن در سرزمین مقدس فضیلت محسوب می شد. بسیاری از یهودیان خارجی پس از اینکه به اندازه کافی پسانداز می کردند، به آنجا مهاجرت می کردند و روزهای آخر عمر خود را در آنجا می گذراندند. خب، وقتی مردان می مردند، بیوه ها را به جا می گذاشتند. و بنابراین تعداد نامتناسبی از بیوه های خارجی وجود داشت. همه مسنتر نبودند. همه قبل از همسرانشان فوت نمی کردند، اما نسبت بیوه های خارجی به تعداد یهودیان خارجی که در آنجا ساکن شده بودند، بیشتر از نسبت بیوه های محلی اورشلیم بود. و بنابراین جامعه یهودیان خارجی لزوماً نمی‌توانست از همه بیوه‌های خود مراقبت کند. و این مشکلی بود که به کلیسا سرایت کرد. البته امروز می‌دانیم که مشکلات جامعه و ارزش‌های جامعه هرگز به کلیسا سرایت نمی‌کند. در واقع این اتفاق اغلب می‌افتد. یک روایت متأخر در مورد اینکه چرا باید به سرزمین مقدس مهاجرت کنید وجود دارد که می‌گوید از زمان رستاخیز، حزقیال 37 در سرزمین مقدس اتفاق خواهد افتاد، بنابراین اگر یهودیان در جای دیگری دفن شوند، اجساد آنها باید در زیر زمین به سرزمین مقدس بغلتند تا رستاخیز یابند. و ظاهراً آنها فکر می‌کردند که این برای یک جسد بسیار دردناک است. بنابراین آنها سعی می‌کردند مردم را تشویق کنند که مطمئن شوند در سرزمین مقدس دفن شدند. حالا ما از کنیسه‌های یهودیان خارجی در آنجا خبر داریم، مانند آنچه در فصل 6 و آیه 9 آمده است. خیلی زود در مورد یکی از آنها صحبت خواهد شد. اما احتمالاً آنها منابع کافی برای مراقبت از همه بیوه‌های خود را نداشتند. و این به کلیسا نیز سرایت می‌کند. بنابراین رسولان چه می‌کنند؟ رسولان به جای سرکوب که واکنش معمول در دوران باستان به اقلیت‌هایی بود که شکایت می‌کردند، در واقع کل برنامه توزیع غذا را به اقلیت رنجیده واگذار کردند. آنها چند رهبر جدید دارند. آنها 7 نفر را انتخاب می‌کنند. 12 عدد مقدسی است. 7 هم از عهد عتیق عدد مقدسی است. بنابراین آنها 7 رهبر انتخاب می کنند. یوسفوس به ما می گفت که معمولاً بیشتر روستاها 7 ریش سفید داشتند که امور را قضاوت می کردند. بنابراین 7 نفر برای گروهی از رهبران عدد خوبی بود. البته در عهد عتیق نیز 12 و 70 یا 72 ریش سفید تحت فرمان موسی وجود داشت. اینجا اشاره‌ای به فصل 18 سفر خروج وجود دارد، جایی که موسی به لطف خرد پدرزن مدیانیاش وظایف اداری خود را به کارهایی که شخص دیگری میتونست انجام دهد واگذار کرد و او آنها را به شخص دیگری سپرد تا انجام دهد. گاهی اوقات ما سعی میکنیم همه کارها را خودمان انجام دهیم و کارها به سرانجام نمیرسد. کارها انجام نمیشند زیرا ما سعی میکنیم همه کارها را انجام دهیم. و در نوشتن کتابم معمولا خیلی دقیق به اون پایبند هستم چون میخواهم همه چیز درست انجام شود. وقتی کتاب چاپ میشود، گاهی اوقات ویراستاران چیزهایی را که من گفتم تغییر دادند و من از برخی چیزهایی که آنها گفتند و من گفتم خجالت میکشم. اما در صورت امکان، وقتی کار زیادی داریم، میتوانیم بخشی از آن را به دیگران واگذار کنیم. بنابراین موسی برخی از وظایف اداری خود را واگذار کرد، اما نه فقط به هر کسی. در خروج ساعت 18:21 این وظایف به کسانی واگذار شد که خدا ترس و قابل اعتماد بودند. بنابراین آنها اعضای محترم بودند، کسانی که در اسرائیل مورد احترام بودند، اما آنها همچنین باید خدا ترس و قابل اعتماد می بودند. و این در اینجا سابقه ای را فراهم می کند، جایی که آنها همچنین مطمئن می شوند که افراد مناسبی را برای انجام این کار انتخاب می کنند. و دلیل اینکه خروج 18 آیات 19 و 20 میگوید این است که موسی بتونه خود را وقف دعا و تعلیم کنه. درست مانند اینجا رسولان میخواهند خود را وقف دعا و خدمت کلام کنند. بنابراین این اشارهای آشکار به خروج فصل 18 است. یکی از مسائلی که در اینجا مطرح میشود داشتن حسن شهرت و اعتبار عمومی بود. این موضوع در آن زمان در اورشلیم بدیهی بود که اهمیت داشت. و این در سراسر جهان مدیترانه مهم بود. این یکی از شرایط لازم برای رهبران بود. شما باید از شهرت خوبی برخوردار می بودید. همچنین باید درستکاری و غیره می داشتید. به همین دلیل است که این الزام را در اول تیموتائوس، فصل 3 و آیه 7 نیز داریم. خب، آنها به مردم اجازه دادند رهبران خود را انتخاب کنند. و این ایده ظاهراً منعکس کننده ی رسم یونانیان در انتخاب مقامات است. اما این رسم یونانی به جاهای دیگر نیز سرایت کرده بود. برای مثال، اسنی‌ها نیز مقامات را انتخاب می کردند. باز هم، این چیزی است که در مورد اسنی‌ها به ما گفته شده است. تثنیه، فصل اول و آیه 13، مردم انتخابی می کردند و سپس رهبر آن انتخاب را تایید می کرد. و بنابراین چیزی شبیه به این در اینجا اتفاق می افتد. اما شرایط لازم نه تنها شامل حسن شهرت، بلکه شامل پر بودن از روح القدس نیز می شود. و بنابراین آنها افرادی مانند این را انتخاب می کنند. و وقتی آنها را دست می اندازند، مطمئناً آنها پر از روح القدس و حکمت هستند که این همون چیزی است که ما در مورد یوش پس از دست گذاشتن موسی بر او در تثنیه 34 و آیه 9 می خوانیم. خب، چه نوع افرادی برای این کار انتخاب شدند؟ دلیل دیگری هم برای انتخاب آنها وجود داشت. آنها به این منظور انتخاب شدند که کلیسا تنوع را تایید کند، گروه اقلیت را در کلیسا تایید کند. نه فقط هر کسی که در گروه اقلیت باشد، بلکه افرادی که پر از روح القدس هستند. اما نه فقط هر کسی که پر از روح القدس باشد، بلکه افرادی که واقعاً بتونند این مسئله تنش در کلیسا را حل کنند. اینها اعضای اقلیت رنجیده بودند. اگر به 7 نام نگاه کنید، هر 7 نام یونانی دارند. اکنون ما می دانیم که بسیاری از اهالی اورشلیم نامهای یونانی داشتند و کتیبه ها این را به ما نشان می دهند، اما نه اکثریت آنها. حتی در روم، جایی که اکثریت جامعه یهودی به زبان یونانی صحبت می کردند، کمتر از 40% از یهودیان در روم اصلا نام یونانی داشتند. اگر به 12 نفری که اهل جلیل بودند نگاه کنید، فقط 1 یا 2 نفر از آنها، فیلیپ قطعاً نام یونانی داشت، اما فقط 1 یا 2 نفر از آن 12 نفر نام یونانی داشتند. بنابراین هلنیست ها شکایت دارند. برنامه توزیع قضا به هلنیست ها و هلنیست های بسیار آشکار و انگشتنما واگذار شد، همه آنها نام های یونانی داشتند. یکی از آنها حتی 1 نوکیش بود. یعنی او غیری یهودی بوده و به یهودیت گرویده است. او یک نوکیش مسیحی اهل انطاکیه بوده است. بنابراین به اورشلیم مهاجرت کرده است. گروه اقلیت را در کلیسا تایید کند. نه فقط هر کسی که در گروه اقلیت باشد، بلکه افرادی که پر از روح القدس هستند. او یک یهودی مهاجر بود. یوسفوس به ما نشان می‌دهد که در انطاکیه تعداد زیادی نوکیش مسیحی وجود داشته است. چه کسی می‌داند، شاید او بخشی از گروهی بوده که رهبری تبلیغ انجیل را در انطاکیه بر عهده داشته و حتی از مرزهای فرهنگی در انطاکیه عبور کرده است، جایی که غیر یهودیان شروع به شنیدن کلام خداوند کردند. حواریون بر آنها دست گذاشتند. خب، دست گذاشتن می توانست برای برکت باشد، همانطور که در پیدایش 48:14 آمده است، زمانی که یک پدر می توانست دست خود را بر فرزندانش یا در این مورد نوه‌هایش بگذارد تا آنها را برکت دهد. همچنین برای تعیین جانشین نیز استفاده می شد. موسی در اعداد 27 دست خود را بر یوش گذاشت تا او را به عنوان جانشین منصوب کند. و در نتیجه دست گذاشتن موسی بر او، تثنیه 34 ممیز 9 میگه که او از روح حکمت پر شده بود، همون زبانی که در اعمال رسولان 6 داریم. این به یک سنت تبدیل شد. بعدها و احتمالاً در این دوره، اما بعداً تایید شده است، چیزی را که شمیکا نامیده میشد، اجرا میکردند که به معنای دست گذاشتن بود، نه به روشی که دست خود را بر روی قربانی میگذارید تا گناه یا چیزی شبیه به اون را منتقل کنید، بلکه به روشی سنگین‌تر به کسی تکیه می‌کردید تا او را برای خدمت منصوب کنید یا او را تقدیس می‌کردید و برای خدمت کنار می‌گذاشتید. اما در اینجا کنار گذاشتن در واقع با ریختن روح القدس همراه است. ما چیزی شبیه به این را در اول تیموتائوس ساعت 4:14 و دوم تیموتائوس ساعت 1:06 می‌بینیم، جایی که وقتی بزرگان دست بر سر تیموتائوس گذاشتند، پیشگویی‌هایی در مورد خدمت او به او داده شد. پولس به خاطر خدمت تیموتائوس دست بر سر او گذاشت. او برای خدمتش یک محبت معنوی دریافت کرد، محبتی از جانب خدا. اما ظاهراً از متن به نظر می رسد که این محبت به ویژه محبت تعلیم است. اما توجه کنید که آنها را برای چه چیزی کنار می گذارند، برای چه چیزی دست بر سرشان می گذارند، پس آنها روح القدس و حکمت را دارند. در ابتدا برای تعلیم و موعظه نیست، اگرچه آنها این کار را انجام می دهند. اما دلیل این که دستها بر روی آنها گذاشته شده است، برای خدمت مراقبت از فقرا است. این باید به ما نشان دهد که مراقبت از فقرا چقدر مهم است، کاری که رسولان در ابتدا انجام می دادند. خب، آنها نمی توانستند همه کارها را انجام دهند و دعا و خدمت کلام باید در اولویت قرار می گرفت. اما این هنوز یک خدمت مهم بود، و باید توسط افرادی انجام میشد که تعصب نداشته باشند. اینها افرادی بودند که به شیوه‌های مناسب به یونانیان اهمیت میدادند، اما نسبت به دیگران نیز تعصب نداشتند. افرادی پر از روح و حکمت، افرادی که میتونستند تشخیص دهند چه کسی سعی دارد شما را فریب دهد و چه کسی واقعا نیازمند است، افرادی پر از روح القدس و حکمت. و سپس در آیه 7 یک بیانیه خلاصه داریم. جملات خلاصه اغلب بخش‌های پایانی آثار باستانی را تشکیل می‌دادند و می‌بینیم که بسیاری از کاهنان حتی در این برهه از زمان مطیع ایمان می‌شدند. خب، کاهنان طبقه بالا عمدتاً به طبقه صدوقیان تعلق داشتند، اما کاهنان طبقه پایین لزوماً به صدوقیان تعلق نداشتند. افرادی مانند زکریا احتمالاً به طبقه صدوقیان نیز تعلق نداشتند. ما می‌خوانیم که برخی از کاهنان در واقع فریسی بودند. اشراف کاهنان که امور را کنترل می‌کردند، گاهی اوقات در واقع از کاهنان فقیر سوء استفاده و بهره‌کشی می‌کردند. از یوسفوس می‌خوانیم که بعدها آنها آنقدر از کاهنان فقیر سوء استفاده می‌کردند که بسیاری از کاهنان به دلیل اینکه اشریها منحصراً توسط کاهنان ثروتمندتر گرفته می‌شد، بسیاری از کاهنان فقیر از کار برکنار شدند. آنها دیگر نمی‌توانستند کهانت کنند. آنها مجبور بودند بروند و در زمین زراعت کنند. با این حال، همانطور که قبلا دیدیم، خب، در اینجا استیفان پر از روح و قدرت است. او آیات و معجزات انجام می دهد. آنها مردم را به سوی مسیح جذب می کنند، اما می توانند مخالفت را نیز برانگیزند، می توانند آن را به اوج برسانند. استیفان به دادگاه احضار می شود. عیسی مأموریت غیریهودیان را در فصل 1 و آیه 8 فرمان داده بود، اما حواریون تا اعمال رسولان فصل 15 و آیه 2 در اورشلیم ماندند. من فکر میکنم آنها احتمالاً بر اساس اشعیا فصل دو فکر میکردند که شریعت خدا، کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. اگر آنها موفق میشدند و اورشلیم تغییر دین میداد، خب پایان فرا میرسید. آنها انتظار داشتند که پس از توبه قوم یهود، پایان فرا برسد. بنابراین آنها به دعوت خود وفادار ماندند و در اورشلیم ماندند و منتظر بودند که کلام خداوند از آنجا صادر شود. اما تا مدت‌ها بعد خودشان واقعاً شروع به رفتن نکردند. پترس به برخی مأموریت‌ها رفت، اعمال رسولان فصل 9، اما آنها به اورشلیم باز می‌گشتند. اقلیت دو فرهنگی در کلیسای اورشلیم نوید بخش آینده بود. این هلنیست‌ها از جاهای دیگر آمده بودند. آنها این فرهنگ‌های دیگر را بهتر از افرادی که تمام عمر خود را در سرزمین مقدس گذرانده بودند، درک می‌کردند. و بنابراین اگرچه آنها ایمانداران جدیدتری بودند، اما آماده بودند تا از مرزهای فرهنگی عبور کنند که رسولان در ابتدا آماده عبور از آنها نبودند. لوقا بر دو نمونه از این موارد تمرکز می کند، مواردی که در فصل 6 و آیه 5 ذکر شدند. او در اعمال رسولان فصل 7 بر استیفان تمرکز می کند و در اعمال رسولان فصل 8 بر دومی که نام می برد، یعنی فیلیپ، تمرکز می کند. خب، استیفان قرار است در اینجا محاکمه شود. او در حال مناظره با یکی از کنیسه‌های هلنیستی است، احتمالاً کنیسه هلنیستی خودش، به این معنی که او احتمالاً متعلق به این کنیسه لیبرتین‌ها بوده است. اما این موضوع به چنان مسئله‌ای تبدیل می‌شود که در نهایت او را نزد کاهن اعظم و اعضای شورای عالی یهود که در این موقعیت حضور دارند، می‌برند. بنابراین او در موقعیتی قرار می‌گیرد که حواریون پیش از او و عیسی پیش از آنها قرار داشتند. اما در حالی که حواریون تاکنون از آن جان سالم به در بردند، سرنوشت استیفان ممکن است متفاوت باشد. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه نهم، اعمال رسولان فصل 5 تا فصل 6 آیه 7 است.